بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما رسید به پاسخ مرحوم ملا صدرا قال علی علیه السلام البلاغتو ان تجیب فلا تبطئ و تصیب فلا تخطئ. بلاغت یعنی این که بتونی جواب بدی بدون لکنت و جوابی هم که میدی درست باشه بدون خطا. یه وقت هست کسی میتونه مسلسل صحبت بکنه ولی حرفش ضمانت واقع نمایی ندارد، ارزش واقع نمایی نداره، حرفاش غلطن. یه وقت هم هست کسی حرفاش درستن ولی روان نیستن. بلاغت یعنی هم روان صحبت کنی هم مطابق با واقع صحبت کنی. این معنی بلاغت است. انشاءالله خدای متعال به ما این توانمندی رو انشاءالله عنایت بفرماید. خب بله این اشکالی که در بحث ورود ذهنی مطرح شده بود برمیگشت به اتحاد ماهوی صورت ذهنی و ماهیت خارجی. این اگر اتحاد ماهوی دارن پس ماهیت ذهنی باید مندرج تحت همون مقوله خارجی باشد و اگر بخواد مندرج تحت مقوله خارجی باشه با توجه به اینکه علم کیف نفسانی هست مستلزم این است که صورت ذهنیه هم مندرج تحت کیف باشه هم مندرج تحت مقوله خارجی باشه و اگر شی واحد مندرج تحت مقولتین باشه یا مندرج تحت نوعین باشه مستلزم تناقض در مرتبه ذاتشه. خب راه حل های از طرف حکما مطرح شد تا رسیدیم به آخرین راه حل که راه حل مرحوم ملا صدرا باشه. مرحوم ملا صدرا راه حل هایی که مطرح شده برای حل اشکال دوم، برای حل اندراج تحت مقولتین. خب ششمین راهی که مطرح شده راهی است که ملا صدرا گفته. ملا صدرا ایشون میگه صدق اعم از مصداقیت است. صدق ملاکش نوعی اتحاد است، مصداقیت ملاکش ترتب و آثاره. مصداقیت یکی از اقسام صدق است. ملاک صدق نوعی اتحاد است و ملاک مصداقیت ترتب آثار است. پس اینکه چیزی مفهومی بر او صادقه دلیل نمیشه که مصداق او باشه. مثالش رو هم دیروز عرض کردیم، گفتیم از جمله اشتباهاتی که برای غیر حکما نسبت به حکمای قائل به وحدت وجود اتفاق افتاده همین اشتباه بوده. اونا خیال کردن وقتی که عرفا میگن مثلا فرض کنید خدای متعال عین اشیاء است و حمل میکنن خدا رو بر جمیع اشیا، اینا تصور میکنن که معناش اتحاد مصداقی است. یعنی اینها مصداقی از مصادیق خدا هستن. معاذ الله این ماژیک مصداقی از مصادیق خداست. نه، اینا منظورشون نیست که این مصداقی از مصادیق خداست، منظورشون است که این ماژیک با خدا که ذات است و شؤونش نوعی اتحاد دارد. اتحاد با چی دارد؟ با شأنش، با فعلش. یعنی این عین فعل خدای متعال است، این مستقل از فعل خدای متعال نیست. اینجوری نیست که یه ذات داشته باشیم برای خدا، یه شأن داشته باشیم، یه ماژیک داشته باشیم. نه، این ماژیک فعل خدای متعال است، همه اشیاء فعل خدای متعال هستن. حالا اگر ما بگیم خدای متعال یعنی ذات به علاوه شؤونش، اون وقت خدای متعال متحد است با همه اشیاء، اما نه اتحاد در مرتبه ذات، بلکه اتحاد در مرتبه فعل. پس خدا در مرتبه فعل با همه اشیاء اتحاد دارد. پس به این اعتبار میشه حرف از این همانی و اتحاد و همه چی خداست و امثال این حرفا رو میشه مطرح کرد. اما این صدق و حمل هرگز معنای مصداقیت و وحدت مصداقی نیست.
از این ادبیات انبیا و اینایی که برای توحید اومدن،
نه، از این ادبیات استفاده نمی کردن معمولا.
ادبیات ادبیات خرابی است.
بله، معمولا استفاده نمی کردن ادبیات. آره دیگه، از این ادبیات استفاده نمی کردن و لذا معمولا هم حکما از این ادبیات استفاده نمی کنن. هر کدوم از حکما که به ساختارهای منطقی نزدیکتر بوده و تلاش کرده است که جمهور را در نظر بگیره مراعات بکند، معمولا از این ادبیات پرهیز می کردن. نه، از نقص بشری اومده. حالا حلاج یکیشونه، شخصهای دیگه، افراد دیگه یکیشون هستن. همین در زمان حال حاضر هم ممکنه نقص در بیان باشد و یک کسانی یه جملاتی مطرح بکنن که جملاتشون مهمه، خطا باشد. مثالش رو هم عرض کردیم، مثلا ممکنه در فرمایشات مرحوم آیت الله حسنزاده یه تعبیراتی باشه که مهمه، خطا باشه. اونا میشن جز متشابهات کلام مثلا آقای حسنزاده. اگر یه جایی دیدیم آقای حسنزاده خودش صراحتاً گفت وحدت وجود مصداقی کفر است، وحدت وجود مصداقی خلاف عقل است، وحدت وجود مصداقی خلاف اصول مسلم فلسفی است، دیگه بعد اون متشابهاتش رو هم کنیم بر همون محکماتش و بگیم این نیست. با همه شون باید بسنجن دیگه. حالا دیگه این که منظورش چیه، خب بعد همه رو دید. اما این که این تعبیر تعبیر ناقص است، ممکنه اشکال وارد باشه. یعنی یک کسی بگه که این تعبیرات تعبیرات ناقصی هستن و خود طرف هم قبول بکنه، مثلا بگه بله، به هر حال ما بشر معمولی هستیم و اینو من میخواستم مطرح بکنم، چیزی دیگه من نتونستم پیدا بکنم، مثلا تعبیر دیگه من نتونستم پیدا بکنم که این حرفو بتونم منتقل بکنم، اومدم از این استفاده کردم. البته یک تبعاتی هم داشته، ولی انبیاء الهی چون بلاغتشون تمام بوده، اینا معمولا از این تعبیرات استفاده نمی کردن. در این حال تعبیرات دیگه هم در لسان انبیا و ائمه اطهار هست که اونها هم چون متشابه هستن موجب خطا برای عده کثیر از افراد شده، ولی اونو دیگه به نقص قابلیت قابل حملش میکنیم، میگیم لفظ توان بیش از این ندارد دیگه. الالفاظو قوالب المعانی، این الفاظ قوالب معانی هست. حالا گاهی این قالب خیلی تنگه یا قالب خیلی گشاده، دیگه نمیشه، چیزی دیگه نمیشه پیدا کرد، هر کاری که میکنی نیست. ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبران الهی که نقصی در علم نداشتن، اینا گاهی از موقع یه حرفایی زدن که حرفاشون متشابه بوده است و موجب خطای عده‌ای از افراد شده. اینا که یه حرفایی زدن که موجب خطا شده است، بخاطر این است که این قالب ها دیگه نداشتیم، هرچی که هی میخواستن از این واژه ها استفاده بکنن نمیشدی. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، مثلا آخرش ما نفهمیدیم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و این که دیگه تناقض صریح دیگه. ما رمیت همون وقتی که رمیت، خب میگه این دیگه اگر بخواد فعالیت طولی رو ما به شما بگیم دیگه واژه دیگه بیش از این توان ندارد دیگه، این ته استفاده از واژه هاست. از این جهت بعضی از این حرفایی که در عرفا هست از نقص بشریشونه، یعنی نتونستن واژه خوب انتخاب بکنن. بعضیش هم به خاطر محدودیت واژگانیه دیگه، یعنی واژه‌ها دیگه بیش از این ظرفیت نداشته، یه واژه‌ای رو انتخاب کرده که اقرب به مرادش باشه، در این حال موجب انحراف بعضی از افراد نسبت به اون مطلب شده. پس اونی که مسلمه است این است که وحدت وجود مصداقی مورد پذیرش حکما و عرفا نیست. اینا صراحتن میگن این کفر است، این شرک است، این حماقت است. یک کسی بخواد همچه حرفی رو بزنه، آقای حسنزاده ایشون توی یکی از کتاباش نقل میکنه، میگه یه عارفی نشسته بود داشت غذا میخورد، یک کسی اومد پیشش، اون عارف گفت بفرما غذا بخور. گفت که من با تو غذا نمیخورم. گفت چرا؟ گفت چون تو همه چیزو خدا میدونی، من هم خدا میدونی. بهش گفت من تو رو یک اولاغ هم نمیدونم، یا غذا بخور. خب اگه من اولاغ نمیدونی میام. اومد نشست و غذا خورد دیگه. ببین بابا این عرفایش که میشون وحدت وجود مصداقی رو قائل نبودن، وحدت وجود مصداقی رو حکما قائل نبودن. وحدت وجودی که قائل بودن وحدت وجود سنخی بود، وحدت وجود تشکیکی بود، وحدت وجود مظاهری بود، وحدت شخصی بود که همه اشیا شؤون خدای متعال، فعل خدای متعال، امثال این حرفا هستن. نه اینکه معاذالله همه چی مصداق خدای متعال باشد. اینجا من میخوام با ماژیک رو این بکشم خدای متعال بخواد قلقلکش بگیره مثلا. این حرفو که آدم عاقل که همچه حرفی نمیزنه که. حالا مثلا من اینجا دارم مینویسم خدای متعال رنگی شد، این حرف رو هیچ حکیمی نمیزنه. خب پس چی گفتیم؟ گفتیم صدق اهم از مصداقیت است. ملاک صدق چیه؟ نوع اتحاد است. این نوع اتحاد میتونه اتحاد در چیستی باشه، میتونه اتحاد در شؤون، یعنی اتحاد فعل، اتحاد یک شی با فعل باشه، مثل اشیا که با فعل خدا مثال چی هستن، اتحاد دارن. بعد این ملاک شده برای اینکه حمل بکنن، اصطلاحا بهش میگن حمل حقیقت و رقیقت، ازش اینجوری تعبیر میکنن. پس اتحاد ماهوی ازش تعبیر میکنن به حمل اولی، اتحاد شن با ذیشن، یعنی حمل بکنن صاحب شن را بر شؤونش، این اسلام بهش میگن اتحاد حقیقت و رقیقت. اگر اتحاد مصداقی باشد، موقع اون میشه یکی از مصادیقش، آثار اون عنوان را دارد. پس مصداقیت اخص از صدق است. این هم یک مطلب. دو، ماهیت ذهنی عنوان خارجی بر او صادق است به اتحاد ماهوی، نه مصداقیت. پس اگر به ماهیت ذهنی میگیم انسان، به اعتبار اتحاد چیستی است. میگیم نه چیستی هاشون یکی هست، میگه فقط یکیش چیستی حکایی است، یکیش چیستی واقعی است. عکس هم اتحاد دارد با صاحب عکس، سایه هم اتحاد دارد با صاحب سایه، سایه اتحاد دارد با شاخص، ولی چه نوع اتحادی؟ اتحاد مصداقی؟ نه، اتحاد حکایی دارد. یعنی مثلا فرض کنید سایه به اندازه که شاخص خودشو نشون میده با او این همانی دارد دیگه. مثلا شما دستتو اینجور تکون میدید توی نور، این دستت سایه اونجاها روی دیوار میفته، رو زمین میفته، اینها اون سایه با دستتو اتحاد دارد تو قالبش دیگه، تو این شکلش با هم دیگه اتحاد دارد دیگه. به هر اندازه که اتحاد داشته باشد به همون اندازه چی دارد؟ حکایتگری دارد. بنابراین شما وقتی که پشت دیواری باشید، یه نفر از اون پشت دیوار اینجوری میکنه، سایش شما رو دیوار میبینید، متوجه میشید که یه کسی اونجاها پشت دیوار هست. مثلا درخت نیست، یه انسان است اونجاها. میگم از کجا فهمیدی که یک انسان است؟ میگم خب اینجاها حکایتگرش اینجاها وجود دارد، با اون صاحب سایه که شاخص باشد اتحاد دارد. به اندازه اتحاد و این همانیش من میفهمم که او چیه، انسان، زن، مرد، بزرگ، کوچیک و و چیزهای مختلف دیگه‌ای که میتونم داشته باشم.
شما وقتی در خارج حساب دارن دیگه.
بله،
در خارج اتحاد دارن، وحدت دارن دیگه.
در خارج نه دیگه، اون ذهنیه، با خارجیه اتحاد ماهوی دارد. پس ماهیت ذهنی
نمیتونه
عنوان خارجی بر او صادق است به اتحاد ماهوی نه مصداقیت. پس ماهیت ذهنی مصداق عنوان خارجی نیست، بلکه چیشه؟ چیستیشون ما هم دیگه واحد هستن. تازه هم ممکنه در همه چیستی ها با هم دیگه اتحاد نداشته باشن، به اندازه‌ای که حکایتگری دارد اتحاد دارد. عرض کردم مثلا شما تو آینه یه نفر پشت سر شماست، این ادا در میاره برای شما، خب ادا در میاره رو میبینی ادا در میاره، اما پشت سر شماست داره درباره شما فکر بد میکنه، اون که دیگه نمیبینی تو آینه، چون تو آینه دیگه نیست فکر بدش، ولی ادا در میاره هستش. حالا ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی اتحاد ماهوی دارد به اندازه حکایتگریش. هر وقت که دیگه به هر اندازه که دیگه حکایتگری نداشته باشه، اونجا هم دیگه اتحاد ماهوی ندارد دیگه. اینجاها مثلا فرض کنید اونجاها داره خیال میکنه، اینجا خیالش دیگه تو آینه نمیاد. چرا؟ چون آینه دیگه خیال رو نشون نمیده. حالا ما توی ذهنم همینجور است دیگه. بدان که انسان، بدان که آدمی را قوه ایست در راکه که در وی منقش شود صور اشیا همچون آینه. این مال کجاست؟ مال کبرا فی المنطق، میرسید شریف جرجانی، از بهترین کتاب های منطقیه. ببین همین روزه ها رو داریم میخونیم که به همین نکته توجه بشه دیگه. میخوام بگیم اتحاد ماهوی ببینید اصلا ما میخوام بگیم چرا حکایت دارد؟ چون اتحاد ماهوی دارد حکایت دارد. اصلا تمام حرف ما اینه که بگیم اینا چون اتحاد ماهوی دارن پس چی دارد؟ حکایتگری دارد. خوب دقت بکنید پایه حرفای منطقی ها رو، حد وسط ها رو خوب دقت بکنید. چرا اتحاد ماهوی دارد؟ چون چی؟ حکایتگری دارد. ببینید حکایتگری دارد. پس اگر بخواد حکایتگری داشته باشد باید نوع این همانی داشته باشند، ولی اگر این همانی در چیستی نداشته باشند موجب میشه که حکایتگری هم اتفاق نیفتد دیگه. پس این اتحاد ماهوی پایه است برای حکایتگری ما، به همون اندازه‌ای که اتحاد ماهوی دارد. اینم مطلب دوم. سه، ماهیت ذهنی همان ماهیت خارجی است بالحمل اولی، یعنی اتحاد ماهوی فقط و نه ترتب آثار. حمل اولی یعنی اتحاد ماهوی فقط، ماهیتشون با هم دیگه متحد است. پس انسان ذهنی شما انسانون بالحمل اولی، بالحمل اولی به اتحاد ماهوی، به اتحاد ذاتی فقط، لا بالحمل شایع به حسب ترتب آثار که یک کسی بگه آثار برش مترتب بشود. درست شد؟ خب اینم یه مطلب. چهار، ماهیت ذهنی به اعتبار اینکه صورت حاصله در نفس ماست مصداق کیف است حقیقتا، که مصداق کیف است، صورت حاصله در نفس ماست. چون صورت حاصله در نفس ماست کیفه، چون کیف هیئت حاصله برای یک شیئیه. خب اینم میگیم این یک هیئت حاصله برای نفس ماست که این حالتی برای نفس ماست، ناعت ماست، نعت میکند ما را، یعنی برای ما یه وصفی رو درست میکنه، موجب میشه که ما یه متصف به یه صفت جدیدی بشیم که تا حالا متصف به اون صفت نبودیم و اون عالمیت هست. ما تا حالا عالم نبودیم، حالا عالم شدیم، پس بهش میگیم کیف نفسانی. این کیف نفسانی حقیقی است. ببینید در نفس ماست مصداق کیف است حقیقتا. پس ماهیت حاصله، ماهیت حاصله در نفس ما کیف است بالحمل شایع. کیف بالحمل شایع است، انسان بالحمل الاولیه ولی کیف بالحمل شایع است. یعنی انسان است به اتحاد ماهوی، اما به اعتبار اینکه حالت نفس ماست میشه کیف نفسانی. پس کیف نفسانی است حقیقتا، مصداق کیف است حقیقتا، آثار کیف را دارد حقیقتا، من را متصف به یه صفت جدیدی میکند حقیقتا که تا حالا متصف به اون صفت نبودم حقیقتا، الان متصف به این صفت شدم و با این اتصاف یه توانمندی های جدیدی پیدا کردم حقیقتا که قبلا این توانمندی ها رو نداشتم، الان میتونم به شما جواب بدم، قبلا نمیتونستم جواب بدم، الان میتونم حرف بزنم، قبلا نمیتونستم حرف بزنم، الان میتونم برای شما این بحث فلسفی رو تقریر بکنم، قبلا نمیتونستم تقریر بکنم. اینا همشون میشن ترتب آثار واقعی. پس صورت ادراکی از مقوله خارج است بالحمل الاولی و از مقوله کیف است چی؟ بالحمل شایع، یعنی ترتب آثار بر او حاصل میشن. پس ماهیت حاصله در نفس ما کیف است بالحمل شایع. وقتی اینجوری که شد، شش، ماهیت ذهنی هم از هم عنوان خارج بر او صادق است بالحمل الاولی و هم عنوان کیف بلچی بالحمل شایع. درست شد؟ بالحمل شایع. هفت، حمل شایع ملاک مصداقیت و اندراج منطقی است. این منطقی ها برای اینکه بیان مشخص بکنن که این چیه، میومدن نگاه میکنن به آثارش، آثار ذاتیش و آثار آرزیش رو نگاه میکردن، بر اساس آثار ذاتیش و آثار آرزیش میومدن میگفتن این تحت این مقوله است. این تحت این مقوله است یعنی چه؟ یعنی این مقوله را حقیقتاً در مرتبه ذاتش دارد و این مقوله را حقیقتاً در مرتبه عوارضش دارد. به اون آثار ذاتیش میگفتن کمالات اولیه و به اون آثار غیر ذاتیش عرضیش بهش میگفتن کمالات ثانویه. اینم مطلب هشتم. هشت، آثار واقعی یک شی گاه ذاتی اوست و گاه عرضی. عرضیش هم گاهی لازمه گاهی مفارقه. ب، آثار ذاتی کمالات اولیه و به آثار عرضی کمالات چی میگن؟ ثانویه گفته می شود. کمالات ثانویه گفته می شود. ببینید قشنگ مرحوم ملا صدرا بحث رو جمعش کرد، حلش کرد، گفت اشکال ندارد یه چیزی هم جوهر باشد هم نباشد، اشکال ندارد یه چیزی هم کیف باشد هم نباشد، وقتی که محط نفی و اثبات واحد نباشه، وقتی که حیثش واحد نباشد که دیگه تناقض پیش نمیاد. الان میگم نو در تناقض وحدت حمل نیز شرط است و الا محط نفی و اثبات واحد نخواهد بود. بله، در تناقض باید وحدت حمل هم باشه و الا اون نفی به همونی که اثبات بهش خورده بهش نخورده. کی تناقض محاله؟ موقعی که نفی بخوره به همونی که اثبات به او خورده و الا نفی بخوره به چیز، اثبات بخوره به چیز دیگه. میگه دیگه تناقض نیست دیگه، چه بی داره زید قائم باشه ام قائم نباشد، که تناقض نیست. حالا شما دارید میگید که اینی که هاست از صورت الحاصل فزدن، این آثار کیف را دارد و آثار مقول خارج را ندارد. خب این که تناقض نشد که بگید هم آثار دارد هم آثار ندارد. میگیم خب آثار یکی رو دارد آثار دیگری رو ندارد، این که تناقض نمیشه. این هم جوهر هست هم جوهر نیست، هم کیف هست هم کیف نیست. اما هم کیف هست بالحمل الشایع، هم کیف نیست بالحمل الاولی. هم جوهر است بالحمل الاولی، هم جوهر نیست بالحمل الشایع. بنابراین در تناقض غیر از هش وحدت باید وحدت حملم باشد. منات همشون هم واحده. این هش وحدت که در تناقض هش وحدت شرطان، این استقرایی بود. منات تناقض واحد بود دیگه. میگفتیم منات تناقض این است که طاردیت داشته باشد دیگه. النقیزان یعنی دو چیزی که همدیگر رو طرد میکنن، لا یجتمعان. خب چون النقیزان هستن دیگه. حالا النقیزان چیا هستن؟ یکی گفتیم، گفتیم موضوعشون واحد باشه، محمولشون واحد باشه، قوم و فعلشون واحد باشه، مکانشون واحد باشه، زمانشون واحد باشه. هی یکی یکی حکما نشستن اینا رو یکی یکی پیدا کردند و به منطقی ها دادن، گفتن بفرما آقای منطقی، شما اگر میخوای حکم بکنی درباره تناقض و قواعد تناقض رو مطرح بکنی، اینم یکیشه، اینم یکیشه. یکی یکی برای منطقی بیانش کردن دیگه. بله
نقیزین اصلا ما در خارج نداریم. قاعده که کل فلسفه برای بنا شده.
ببینید اجمال مطلب این است که ما مفهوم اجتماع نقیزه رو از طریق ترکیب به دست میاریم.